라디오 가르치마. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 175 جمعه 3 آبان ماه 1387. برابر با 24 اکتبر 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش رفت شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
دوستان سلام، من نرگس هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامت کامل به سر ببرید. در برنامه امروز قصد دارم از دستاوردهای چندین تحقیق در زمینه علم پزشکی با شما صحبت کنم. از اونجایی که مدت زیادیه که ما مجری نداشتیم و از اخبارهای امیرعلی و علیرضا دیگه خبری نیست، احساس کردم که جای خبر در برنامه‌مون خالیه و درنتیجه میخوام با شما چندین مقاله رو که این اخیراً من خوندم در زمینه پیشرفت‌های علم پزشکی با شما در میون بگذارم. تازه ترین اون خبرها مقاله‌ای بود که من امروز در CNN دیدم و خیلی خوشحال کننده بود و اون این بود که محققین انگلیسی پی بردند که دارویی که زمانی برای درمان لوکیمیا یا سرطان خون مورد استفاده قرار می گرفت میتونه برای معالجه بیماران MS مؤثر واقع بشه و این جای امیدواری داره برای مبتلایان بیماری مولتیپل سکلروسیس یا MS. و نه تنها محققین انگلیسی متوجه شدن که میتونه این دارو از پیشرفت بیماری MS جلوگیری کنه، بلکه روند اون رو میتونه معکوس کنه و به بهبودی بیمار هم کمک بکنه. نتایج این تحقیقات روز پنج شنبه در نیو انگلند جورنال آف مدیسن یا مجله پزشکی نیو انگلند چاپ شد که امید تازه به میلیون ها نفر در دنیا که مبتلا به این بیماری سیستم دفاعی بدن هستند داد. نام این دارو هست الینتوزوماب که میتونه از پیشرفت بیماری MS در مراحل اولیش جلوگیری کنه. بیماری MS همونطور که شاید اطلاع داشته باشه باعث میشه که سیستم دفاعی بدن به نسوج عصبی بدن در سیستم عصبی مرکزی حمله کنه. نشانه های این بیماری میتونه از دست دادن بینایی یا تحرک، افسردگی، خستگی مفرط باشه و این بیماری معالجه ای نداره و درمان های خیلی مؤثری هم تا به حال براش پیدا نشده. در آزمایشاتی که روی مبتلایان MS با این داروی الینتوزوماب انجام شده مشاهده شده که تعداد حمله های عصبی در این بیماران کاهش پیدا کرده و حتی بیماران تونستن که مقداری از توانایی های از دست رفته شون رو دوباره به دست بیارن و حتی ظاهرن این دارو به اونها کمک کرده که سلول های آسیب دیده مغزشون ترمیم بشه. محققین همچنین مؤثر بودن داروی الینتوزوماب رو مقایسه کردن با مؤثر بودن اینترفرون بتاوان که همواره در معالجه MS از اون استفاده میشه. اونها متوجه شدن که بیمارانی که با داروی الینتوزوماب مورد معالجه قرار گرفتن 74% کمتر احتمال داره که دوباره بیماریشون برگرده و عود بکنه در مقایسه با کسانی که اینترفرون بتا 1A رو استفاده می‌کردن. دکتر آلاستر کولز که یک مدرس دانشگاه کمبریج در دانشکده کلینیکال نوروساینسز هست و روی این مطالعات کار کرده، گفته توانایی این که یک داروی MS بتونه به ترمیم مغز بپردازه بی‌سابقه است. ما در حال مشاهده یک دارویی هستیم که اگر زود داده بشه به بیمار، ممکنه به طور مؤثر از پیشروی بیماری جلوگیری کنه و حتی توانایی های از دست رفته رو با تعمیر کردن بافت های مغزی دوباره به دست بیاره. جامعه MS که بزرگترین خیریه حمایت کننده از مبتلایان این بیماری در انگلیس هست، گفت که نتایج این آزمایش امید رو به هزاران نفر که تحت این شرایط زندگی میکنن میده. لی دانستر که مسئول تحقیق در این خیریه هست، گفت که جامعه MS این مطالعات و آزمایشات رو از نزدیک دنبال کرده و ما خوشحالیم که این جامعه چنین نتایج مثبتی رو گزارش میده. این اولین دارویی هست که پتانسیل متوقف کردن و یا حتی معکوس کردن اثرات بیماری MS رو داره. علی‌رغم همه خوشبینی ها، محققین ابراز کردن که تحقیقات بسیار زیادی باید روی این دارو انجام بشه قبل از اینکه این دارو بتونه تایید بشه برای مداوای MS. امیدواریم که این دارو بتونه زندگی عادی رو برای مبتلایان این بیماری به ارمغان بیاره. و اما در آمریکا، ماه اکتبر ماه برست کانسر اورننس هست، یا اینکه آگاهی رسانی برای سرطان سینه. همونطور که شاید بدونید، در آمریکا از هر 8 زن یک نفر در طول زندگیش مبتلا به سرطان سینه میشه و در نتیجه اکثرا همه ما در بین اقوام خانواده، دوستان، همکاران، همکلاسی ها کسی رو میشناسیم که مبتلا به این بیماری شده و باید با اون مبارزه میکرده. اما علی‌رغم اینکه این آمار خب خیلی بالا هست و ناراحت کننده، جای خوشبختی این هست که پیشرفت‌های پزشکی در این زمینه بسیار زیاد بوده و اکثر خانم ها هم با انجام دادن آزمایش های لازم به این بیماری در مراحل اولیش پی میبرن که احتمال اینکه اونها بر بیماری غلبه کنن رو بسیار بالا میبره، چون هرچه زودتر این سرطان سینه پیدا بشه یا هر سرطانی، زودتر میشه اون سلول های سرطانی رو در آورد از وقت پیشرفتش و اینکه همه بدن رو همه گیر کنه جلوگیری کرد. مجله تایم هم در این ماه مقاله داشت توسط خانم الیس پارک که روز چهارشنبه 22 اکتبر چاپ شده بود و روی CNN هم لینکش بود و در این مقاله از تمام امکاناتی که امروزه در دسترس هست برای تشخیص دادن سرطان سینه و اینکه چطور میشه حتی سعی کرد از اون جلوگیری کرد صحبت میکرد. اولین موردی که در این مقاله راجبش صحبت میشد ماموگرامی هست که یک عکس برداری با اشعه X هست که بیماری رو در مراحل اولیش میتونه پیدا کنه و نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه رو میتونه بین 20-30% کاهش بده. این تکنولوژی در گذشته خب به صورت سنتی بوده، عکس‌ها روی فیلم‌ها چاپ می‌شدن، ولی حالا با این تصویرهای دیجیتالی تکنسین‌ها تصویر دقیق‌تری از سینه می‌گیرن و در نتیجه تواناییشون برای پیدا کردن و تشخیص بافت‌های بسیار کوچک و نهفته سرطانی در سینه بالا رفته. و حتی این قدرت این تشخیص این رو دارن که بتونن بافت‌های خوشخیم رو از بدخیم تشخیص بدن توسط این عکس. منتها این عکس برداری روی یک سطح صاف انجام میشه و این آزمایش برای شخصی که این عکس رو میخواد بگیره خیلی ممکنه راحت نباشه. در نتیجه یک سیستم جدیدتری بعد دیزاین شده به عنوان کون بیم برست سی تی سکن، یعنی این طراحی مخصوص شده برای عکس برداری فقط از سینه و یک عکس سه‌بعدی از همه اطراف سینه تهیه میکنه و این عکس شفافتر هست، بدون اینکه تصویرش خدشه دار شه به خاطر اینکه علیه یک صفحه قرار گرفته. صنعت دیگه ای که برای سرطان پیشگیری از سرطان سینه در اون استفاده میشه، همونطور که حتما میدونید، MRI یا Magnetic Resonance Imaging هست که روشی برای تست گرفتن تصویر از بدن بدون اشعه اکس هست و این روش اکس برداری بیشتر برای تشخیص دادن تومورهای بسیار کوچک سرطان سینه مؤثره و همچنین برای پیدا کردن اینکه آیا این سرطان، کسی که قبلا سرطان گرفته، سلولهای سرطانیش به نسوج دیگه منتقل شدن، پخش شدن یا نه. MRI میتونه بین 79 تا 98 درصد بافت های سرطانی رو تشخیص بده و در نتیجه این امر MRI رو دقیق ترین وسیله تشخیصی برای این بیماری میکنه. اما متاسفانه نکته منفیش این هست که این ماشین های MRI بسیار گران قیمت هستن و در نتیجه این عکس برداری ها به طور فراوان در دسترس همه نیست و به خاطر همین اکثرا MRI رو برای خانم هایی که احتمال گرفتن بیماری سرطان سینه درشون زیاد هست پیشنهاد میکنن و حتی یا برای بیمارانی که قبلا سرطان سینه گرفتن، مداوا شدن، عمل کردن و میخوان با MRI مطمئن بشن که بیماری برنگشته باشه. از پیشرفت‌های دیگه علمی و ابزار دیگه که پزشکان در دست دارن برای تشخیص یا درمان سرطان سینه، آنکوتایپ دی اکس هست. این یک آزمایش ژنتیکی هست که یک بازه زمانی رو میتونه تعیین کنه برای مبتلایان سرطان سینه در مورد اینکه اونها احتمال اینکه غلبه کنن بر بیماری چقدره و شانس با بازمانده بودنشون و زندگیشون چقدر هست. طوری که این روش کار میکنه اینی که از یک قسمت از بافت سینه نمونه برداری میشه و این آزمایش ژنتیکی یا آنکوتایپ دی اکس 21 نوع ژنی رو که دانشمندان میدونن که در سرطان سینه وجود داره جدا میکنه از اون بافت سینه و با آنالیز کردن اینکه این ژن ها، این 21 ژن چقدر اکتیو یا فعال هستن، این آزمایش میتونه پیش بینی کنه که اون خانم چقدر احتمال داره براش که سرطانش برگرده و یا حتی اینکه به پزشک میتونه کمک کنه تصمیم بگیره که چه نوع شیمی درمانی برای اون خانم تجویز بکنه که موثرتر باشه برای غلبه بر سلولهای سرطانیش. در نتیجه این آزمایش آنکوتایپ دی اکس برای کسانی که تازه تشخیص داده شدن که بیماری سرطان سینه دارن مؤثر هست. روش بعدی برای مقابله با سرطان، همونطور که میدونین، رادیشن هست یا استفاده از اشعه، به این ترتیب که پس از اینکه بیمار جراحی کرد و قسمت‌های سرطانی بافت سینه جدا کردن از بدنش، بیمار میره و مورد اشعه درمانی قرار میگیره. اما همونطور که میدونین این معالجه بین 6 تا 7 هفته به طول میکشه که روزانه باید بیمار اشعه اکسی که مضر هست برای بدن رو دریافت بکنه و ممکنه حتی باعث بشه که در جاهای دیگه بدنش سرطان بگیره وقت این اشعه اکس زیادی که بدن دریافت میکنه. درسته که سلولهای سرطانی رو در یک جاهای مخصوص از بین میبره، اما ممکنه خطر مبتلا شدن بیمار به سرطان‌های دیگر رو هم افزایش بده. در نتیجه برای اینکه این آسیب‌های جانبی اشعه اکس رو کم بکنن، تکنولوژی به نام ماموسایت دیولپ شده، به وجود اومده که در حقیقت این میاد و به طور متمرکز فقط روی یک ناحیه محدود این اشعه درمانی رو انجام میدن و از روشی که انجام میدن برای این کار این هست که وقتی که جراحان در حال جراحی هستن، بعد از اینکه قسمت‌های سرطانی رو برداشتن، یک دستگاه کوچک بادکنکی رو در جایی که قبلا سلول‌های سرطانی بودن به جا می‌ذارن و اون رو به یک لوله باریکی وصل می‌کنن که خارج از بدن هست. وقتی که اشعه درمانی آغاز میشه، یک دانه رادیواکتیویتی که یک مقدار به طور دقیق اندازه‌گیری شده از رادیشن توی اون هست رو همراه این بالون به اون قسمت مخصوص و سلول‌های سرطانی میفرستن و این به جای اینکه 6 تا 7 هفته بیمار بخواد مورد اشعه درمانی قرار بگیره، 5 روز فقط قرار میگیره و به جای اینکه همه بدنش تحت اشعه درمانی قرار بگیره، فقط اون قسمت‌هایی که احتمال باقی موندن سلول‌های سرطانی هست مورد درمان قرار میگیره. و بعد از این 5 روز دکترها با ایجاد یک برش کوچیک اون بالون رو از بدن بیمار در میارن. هرچی این دستگاه کوچیک‌تر و انعطاف پذیرتر باشه، میتونه به جاهای عمیق‌تر بدن هم رجوع کنه و مورد استفاده برای کشتن سلول‌های سرطانی بشه. این دستگاه مورد تایید Food and Drug Administration یا وزارت غذا و داروی آمریکا قرار گرفته و در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیره در مراکز معالجه سرطان آمریکا. و خب همونطور که گفتیم یکی از روش‌های دیگه درمان این بیماری جراحی هست که مؤثرترین روش مقابله با سرطان هست که الان این روزها که روش پیشگیری خیلی خوب هست و اکثرا خانم ها به طور سالانه آزمایش های لازم رو میکنن، عمل جراحی بیش از پیش مؤثر هست و با برداشتن همون بافت های اولیه سرطانی به کل از پیشرفت سرطان جلوگیری میکنه. آخرین تحقیقات نشون میده که به ترکیب بعضی از مواد غذایی در برنامه روزانه غذاییمون میتونه اثرات خیلی موثری داشته باشه. مطالعات و تحقیقات نشون میدن که ویتامین A که در هویج و اسفناج و قفیده تخم مرغ و شیر پیدا میشه میتونه روند رشد سلول‌های سرطانی رو کاهش بده. و از اونجایی که خیلی از سلول‌های سرطان سینه از طریق هورمون استروژن تغذیه میشن و رشد میکنن، ترکیب هایی که ضد استروژن هستن که روغن ماهی یا امگا 3 زیاد دارن هم میتونه در پیشگیری از بیماری یا رشدش جلوگیری کنه. محققین کانادایی هم پیدا کردن که خانم هایی که سرطان سینه گرفتن و کمبود ویتامین دی در بدنشون داشتن 2 برابر افراد مبتلای دیگه احتمال این رو داشتن که سرطانشون در عرض 10 سال دوباره برگرده در مقایسه با کسانی که در بدنشون مقدار ویتامین دی به اندازه کافی بوده. بیمارانی که ویتامین دی در بدنشون کمتر بوده همینطور 73% احتمال مردن از سرطان سینه درشون بالاتر بوده. در حال حاضر توصیه میشه که خانم های زیر 50 سال 200 یونیت یا 200 IU ویتامین دی رو روزانه مصرف کنن و هر چه سنشون بالاتر میره خانم ها پس از 50 سالگی بیش این مقدار باید افزایش پیدا کنه. خیلی از دکترها احساس میکنن که این 200 IU مقدار بسیار کمی هست و 800 یونیت مقدار مناسب تریه و دولت هم میگه که تا 2000 یونیت ویتامین دی رو روزانه گرفتن ضرری نداره. اما متخصصین قدرت به راحتی ویتامین دی اضافی رو برای مبتلایان سرطان سینه تجویز نمی کنن. و این دقیقا معلوم نیست که افراد بزرگسال دقیقا چقدر ویتامین دی احتیاج دارن. و قابل ذکر هست که در اون تحقیق کانادایی خانومی که بالاترین مقدار ویتامین دی رو در بدنش داشت کمترین وقایع عمر رو پس از ابتلا به سرطان سینه داشت، که شاید این نتیجه به این معنا باشه که مقدار ویتامین دی که باید میتونه مفید باشه برای سرطان سینه محدود هست و مقدار خیلی زیادش هم ممکنه مضر واقع بشه. و اما نکته مهمتر از همه ورزش و فعالیت بدنی هست که به نظر میرسه رابطه داره با سرطان سینه و مطالعات نشون میدن که خانم هایی که ورزش میکنن احتمال اینکه دچار سرطان سینه بشن درشون کمتر هست. مطالعات نشون میده که خانوم هایی که بین 75 تا 150 دقیقه در هفته راه میدن 18% کمتر خطر سرطان سینه رو دارن در مقایسه با کسانی که کمتر فعال هستن، که خب این 18% به نظر من این پرسنتج درصد خیلی بالایی هست. اگر با 18 با یک پیاده روی 75 دقیقه در هفته، یعنی روزی یک کم بیشتر از 10 دقیقه یک رو شما را برید، میتونید 18% ریسک رو کم کنید، خب جای امیدواری داره. پزشکان در حالی که نمیتونن توضیح بدن که ورزش کردن چطور خطر ابتلا به سرطان رو کاهش میده، ولی فکر میکنن که این رابطه مربوط میشه به مقدار چربی که در بدن خانم ها موجود هست. سلول های چربی معمولا بیشتر استروژن آزاد میکنن و استروژن هم شناخته شده هست که باعث میشه که خطر ابتلا به سرطان سینه رو بالا ببره. و یک نکته دیگه که من اینجا میخوام بهش اشاره بکنم این هست که سرطان سینه فقط مخصوص خانم ها نیست و آقایون هم میتونن مبتلا به سرطان سینه بشن. و یک گزارش خیلی جالب چند روز پیش در اخبار بود از یک پدر و دختر که با هم مبتلا به سرطان سینه شده بودن و داشتن برای مقابله با اون مبارزه میکردن. در حقیقت اول پدر یک بافت فکر میکرد چربی در روی سینش هست، رفت به دکتر نشون داد و نمونه برداری کردن و بعد معلوم شد سرطانیه. و بعد خب چون پدرش بود از نظر ژنتیکی ممکن بود اینو به ارث ژنتیکی رو به دخترش هم داده باشه، دخترش رفت و تست داد بدون اینکه حتی خودش مشکلی داشته باشه یا خودش رمز کرده باشه اون قده سرطانی رو. و عکس برداری هایی که کرد اون دختر اون آقا نشون داد که بعد قدای سرطانی در سینه دختر هم هست. در نتیجه این آزمایشات سالانه و حتی آزمایش شخصی خیلی مهم هست در پیشگیری از این بیماری. هرچه زودتر متوجه بشید زودتر میتونید معالجش کنید. حالا اینکه راجع به اثر ورزش صحبت کردم، من یاد یک مقاله دیگه انداخت که خونده بودم و حقیقتش من اول برای این برنامه میخواستم ترجمه اون مقاله رو برای شما تهیه کنم، و اون در مورد تحقیقاتی بود که در دانشکده کینزیولوژی یا مطالعه حرکات بدن، اگه شاید ترجمه بشه کرد، در دانشگاه مریلند انجام میشد که پروفسور جیم هگبرگ در دانشگاه مریلند جز اولین محققینی بوده که روی اثر ورزش بر مسن شدن روی بدن مطالعه می کرده. از دهه 70 اون تحقیقاتشو شروع کرده و در اون زمان هیچ شواهدی بر این که ورزش می تونه تغییری در سلامت افراد بالای 60 سال ایجاد کنه وجود نداشت. اما نتایج مطالعات پروفسور هگبرگ این تصور غلط رو که دگرگون کرد که افراد مسن بالای 60-70 سال اگر ورزش کنن اثر خاصی روی سلامتیشون نمیذاره. اونها ورزشکاران مسنی رو که هفته 30 مایل میدویدن رو مطالعه کردن و دیدن که از نظر فیزیولوژی سوخت و ساز بدنشون مثل کسی بود که در دهه 20 زندگی سن هست. یعنی اگر کسی باشه که بالای 60 سال سن داشته باشه و هفته 30 مایل بدوه، سوخت و ساز و فعالیت بدنش مثل فردی بود که مثلا به عنوان مثال 25 ساله بود. امروزه پروفسور هگبرگ و همکارانش در مدرسه بهداشت و سلامت عمومی دانشکده کینزیولوژی دانشگاه مریلند پیشروان ملی در زمینه تحقیق درباره ورزش و اثراتش بر سالخوردگی هستند. این دانشکده که رتبه سوم رو در آمریکا داره در این زمینه، یکی از تنها دو مرکزی هست در آمریکا که به مطالعه اثر ژن‌ها بر نحوه واکنش افراد به ورزش می‌پردازه. یعنی توی همه آمریکا فقط دو تا مرکز هست که مطالعه می‌کنه که از ژن‌ها چطور واکنش نشون میدن به ورزش، و یکی از این دو مرکز در دانشگاه مریلند خودمون هست. پروفسور هگویر و همکارانش اطلاعاتی رو جمع‌آوری کردن که نشون میده که بدون شک حتی ورزش‌های ملایم اما مرتب قلب و عروق، ورزش‌های استقامتی و مقاومتی میتونه روند سالخوردگی رو نه تنها آهسته تر کنه و حتی میتونه معکوس هم بکنه. اما نکته جالب اینه که متاسفانه نشانه های سالخوردگی به محض اینکه ورزش کردن با نشست بر روی مبل مبادله بشه برمیگرده. یعنی اگر فردی باشه که به طور مداوم و مرتب ورزش بکنه، داره روند مسن شدنش رو معکوس نه تنها جلوگیری میکنه از اینکه سریع مسن بشه، بلکه این روند رو برعکس هم میکنه. یعنی داره بدنش رو، سوخت ساز بدنش رو مثل یک فرد جوانتر از خودش، بلکه چه بسا 10 سال جوانتر از خودش میکنه. اما به محض اینکه این ورزش کردن متوقف بشه، نشانه های سالخوردگی و مسن شدن برمیگردن. و این خب خیلی تحقیق جالبی که از نظر علمی تونستن این رو نشون بدن با آزمایشاتشون. این مقاله نوشته خانم الن واکر ترنس بود و عنوانش بود Strong at any age، یا قوی در هر سنی، و در مجله ترپ که یکی از نشریه های دانشگاه مریلند هست در بهار 2008 این مقاله چاپ شده. خب دوستان، امیدوارم که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
این بخشی که میخونم اولین نوشته چرند پرند است و شما باید خودتون رو با نیروی تخیل در جامعه انقلابی ایران 1907 قرار بدید که در اونجا گروهی روشنفکر دارن این مطالب رو پیش میکشن که جامعه رو دچار تحول بکنن. این طور شروع میشه چرند پرند اول، یعنی در شماره اول روزنامه سور اسرافیل چاپ شده. بعد از چندین سال مسافرت هندوستان و دیدن ابدال و اوتاد و مهارت در کیمیا و لیمیا و سیمیا، الحمدلله به تجربه بزرگی نائل شدم و آن دوای ترک تریاک است. اگر این دوا را در هر یک از ممالک خارجه کسی کشف می‌کرد، ناچار صاحب امتیاز می‌شد، انعامات می‌گرفت، در همه روزنامه‌ها نامش به بزرگی درج می‌شد. اما چه کنم، در ایران قدردان نیست. یکی از مطالبی که میخوام توجهتون رو به اون جلب بکنم در سراسر چرند پرند و همینطور در آثار دیگر تجدد پروران ادبی ایران از جمله جمالزاده، همین نکته آخری است که در آخر این بند هست، یعنی در ایران قدردان نیست. این گروه نویسنده، این نسل نویسنده، نویسنده ایرانی به اروپا رفتند، اروپا رو دیدند و به این نتیجه رسیدند که ایران از کاروان تمدن بشری عقب. برای جبران این عقب افتادگی اینها از مبنای مقایسه استفاده می کنند تا معایب جامعه خودشون رو در قیاس با جوامع اروپا و بیش از هر جامعه دیگری البته فرانسه به هم میهنان خودشون بنمایند. ولی در این حال می بینیم که این نثر تا چه حد ریشه داره در نثر کلاسیک فارسی و چقدر ساده کرده اون نثر رو، جز در آحاد مفردات واژگان که البته دیگه برای اونها چاره ای نیست. مثلا دیدن ابدال و اوتاد، ابدال و اوتاد دو مفهوم در حقیقت مربوط به باورهای پیشینیان ماست که فکر می کردن زمین هرگز از ابدال اوتاد خالی نیست و ابدال اوتاد صالحان و بدیلهای خداگونگی بر بسیط زمین هستند که در هر نسلی کسانی هستند که نشون میدن انسان تا کجا میتواند به تعالی برسه و الگوی انسان کامل رو برای در برابر چشم دیگر افراد جامعه ترسیم میکنند. یا مثلا سه واژه کیمیا و لیمیا و سیمیا، که ما کیمیا رو بهتر از همه میشناسیم، میدونیم که اعتقادی بوده است که کیمیاگران قرون وسطا بر این بودند که میشود مس رو به زر و به طلا تبدیل کرد و بر این اساس شاعران فارسی زبان هم تصویرهای زیبایی ساختند که نگاه معشوق عاشق رو از خاک به کیمیا بدل میکنه، همچنانی که حافظ میگوید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. کیمیا علمی بوده است، علمی قدیمی که دیگه البته از حالت علم خارج شده و شکل خرافه به خودش گرفته. و اما لیمیا، لیمیا یعنی علم تلسمات، یعنی معتقد بودند که اجنه‌ای هستند و این اجنه در کار بشر دخالت میکنند و تلسم‌هایی لازم است تا اون اجنه رو ببندند یا حتی افراد بشر رو ببندند. و نمونه های از این رو در آثار ادبی فارسی از جمله کلیله و دمنه و ویس و رامین و اینها و به ویژه در آثار نظامی بسیار فراوان می‌بینیم. سیمیا علم دیگری بوده است که علم کلمات است. امروز حتی کلمه سیم و سمیاتیک از همین واژه سیمیا میاد و اون علم کاربرد کلمات به صورت مؤثر و چند معنایی بوده است. باری اینها رو میخوام برای شما حلاجی بکنم تا متوجه بشید که ده خدا از سوی پشتش به پیشینه هزار ساله ادب منصور فارسی است و از سوی دیگری نگاهش به پیش روی خودش است و از همه این سرمایه ادبی میخواد نیروی بسازه برای حرکت دادن جامعه ایران به پیش. از این مقدمه که میگذاریم بعداً به محتوا و درونمایه این فصل میرسیم که کسی داره برای ما میگه که کار مهم میکرده و کسی هم قدر اون کار رو نشناخته و اون کار البته در پاراگراف های بعدی که من دیگه مختصر میکنم براتون و نمیخونم توضیح داده میشه که با این جمله شروع میشه: عادت طبیعت ثانوی است، که البته خود این از کلام حکمای پیشین ماست و در از طریق یونان به ایران آمده و از اونجا به اروپا هم رفته و در زبان انگلیسی هم مثلا ما میگیم habit is a second nature، طبیعت ثانوی بشر عادت است. و از اونجا میرسه به این که خب وقتی کسی به چیزی به کاری عادت بکنه، ترک عادت به اصطلاح موجب مرض است و علاجی نداره و منحصر به اینه که فقط روز به روز از اون کم بکنه. و بعد میاد به مسئله تریاکیان ایران، میگوید همچنانی که پزشکان معتقدند برای ترک تریاک نمیشه کسی رو کاملا و ناگهان و بغتتا به ترک واداشت و به اصطلاح امروز زبان انگلیسی cold turkey واقعا میسر نیست و باید مثلا کم کم تریاک او رو به چیزهای دیگر کم ضرری آمیخت و اون ماده نشعه آور و در این حال مخدر تریاک رو کم کرد تا او کم کم عادت استعمال تریاک از سرش بیفته. خب در این مورد خوبه این کار برای این که آلودن زهر به چیزهایی که حالت زهر نداره پالودن بدن است، از اون زهر پالودن تدریجی بدن است، ولی بعدن ببینید این رو چگونه قلب میکنه و به راه دیگری میاندازه تا انتقاد خودش رو از حکمرانان زمان خودش بیان بکنید. میگوید مثلا ببینید واقعا شاعر خوب گفته است که عقل و دولت قرینه یکدیگر است. وقتی که بزرگان فکر میکنند که مردم فقیرند و استطاعت نان گندم خوردن ندارند و رعیت همه عمرش را باید به زراعت گندم صرف کند و خودش همیشه گرسنه باشد، ببینید چه میکنند. روز اول سال نان را با گندم خالص میپزند، روز دوم در هر خروار یک من تلخه. تلخه نوعی گیاه بوده است که گیاه خودرویی است. جو سیاهدانه، خاک اره، یونجه، شن، مثلا مختصر عرض کنم کلوخ، چارکه یعنی آجرپاره، گلوله هشت مثقالی میزنن. معلوم است در یک خروار گندم که 100 من است، یک من از این چیزها هیچ معلوم نمیشود. روز دوم دو من میزنند، روز سوم سه من، و بعد از 100 روز که 3 ماه و 10 روز بشود 100 من گندم، 100 من تلخه، جو، سیاه، دانه، خاک، ارکا، یونجه، شن شده است، در صورتی که هیچی از ملتفت نشده و عادت نان گندم خوردن هم از سر مردم افتاده است. واقعا که عقل دولت قرینه یک دیگر است. میبینید که در اینجا چگونه با یک پشتکواروی بلاغی از مسئله‌ای که مربوط به ترک تریاک می‌شود و آبکی کردن ماده مخدر موجود در تریاک از طریق آغشتن اون حب تریاک به چیزهایی که مضر نیست و مخدر نیست استفاده می‌کنه تا مطلبی رو پیش بکشه که نان خالص ناخالص شده است و این رو تا اون حدی پیش می‌بره که بعد و این اون نقطه زیبای دریافت و درک طنز است در هر زبانی و اساساً از ویژگی های طنز است که لحظه‌ای فرا می‌رسه که نویسنده با چشمکی به خواننده میگه این حرف جدی نیست، این شوخی است که حرف جدی پشت اون رو خودت باید بخوانی و بفهمی. از اینجاست که من به این نتیجه میرسم که ده خدا نه تنها طنز زبان فارسی رو خیلی خوب درک کرده، اونطور که مثلا عبید زاکان در اخلاق الاشراف طرح میکنه یا یغمای جنقی در خلاصت الافتضاح که اسمش رو بردم، ولی با طنز اروپایی هم آشناست و ساختار منصور این بخش از چرندپرند رو به گونه ای انتظام میده که دقیقا ما میفهمیم منظور او چیست و کجا اون قلوی که بهش کار رو میکشونه به اونجا، یعنی صد من نان پختن که حتی یک من هم در اون گندم نباشه، نکته او رو به روشنی برای ما بیان میکنه.
خب به پایان برنامه های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.